هست برای اون تا بتونه اون هزینه هایی که توی آرندی به فرمایش های دکتر وطنپور داره یا ریسرچ اند دیولپمنت یا بقیه چیزها رو بتونه سرشکن کنه. این در حالیه که ما در ایرانی حالت رو نداریم به خاطر در واقع مشکلات سیاسی که داریم دیگه. حالا شرایط فعلی ترانزکشن یعنی به قولی نقل و انتقال پول و
بس رگولاتوری رو مثلا آقای دکتر
بله بله اون
افاضلی مطرح کردن.
رگولاتوری ببینید من همیشه جریان آرندی رو یک جریان پویا میدونم، یعنی شما اینجوری نیست که یک محصول رو حتی مثلا فرض کنیم یک اتومبیل با لبه تکنولوژی، مثلا بی ام دبلیو یک اتومبیل تولید کرده، این اتومبیل در لحظه‌ای که تولید میشه آخرین ورژن نیست، یعنی این فرایند آرندی یک فرایند پویاست و در حین تولید هم ایرادات تکنولوژیک باید برطرف بشه. یعنی اینجوری هست که اتومبیلی که وارد بازار شده استانداردها رو پاس کرده ولی هنوز به ایدئال ها نرسیده. در مورد دارو هم به همین ترتیب هست، یعنی شما وقتی که یک فرایند آرندی شروع میشه برای تولید یک دارو، در زمانی که اون دارو وارد بازار میشه، مثلا این داروهایی که الان آنتی وایرال هایی که در مورد ویروس کرونا مطرح میشه، اینها در زمانی که وارد بازار میشن تا زمانی که در واقع سوار بر بازار هستن، اینها پروسه آرندی در حال دیولپمنت و توسعه بیشتریه. یعنی اینجوری نیست که ما فکر کنیم حالا اگر ما کیفیت دارو رو، کیفیت تولیدمون رو افزایش بدیم بلافاصله میتونیم وارد بازارهای صادراتی بشیم، نه اینجوری نیست. باید فضای سیاسی و فضای مالی فراهم باشه برای صنعت تا بتونه به تدریج وارد بازار بشه، نه اینکه یه دفعه باز شه، در لحظه وارد بازار شد، در لحظه فروخته شد، همه چی انجام شد، نه اینجوری نیست. در مورد صنعت دارو فلزا اون چه که اهمیت بیشتری داره، یعنی اون پارامتر محدود کننده برای صادرات دارو، بحث فضای سیاسی هست نه بحث کیفی. اگر نه خب صنایع داروی ایران خودشون بسیار علاقمند هستن برای اینکه برسن به اون current GMP یا همون CGMP که بحثش مطرح هست، یا اصول بهینه تولید لبه مرز در کل دنیا. و من از بزعم من به عنوان یک هیئت علمی دانشگاه، این اختلاف آنچنانی ما با در واقع استانداردهای روز دنیا نداریم، مگر در زمینه داکیومنتیشن که حالا بحثی هست که منابع انسانی رو میطلبه، که آقای دکتر طلحانی درستی فرمودن. من برسم به سوال اصلی شما و اطاله کرام نکنم، فرصت رو بذارم به اختیار هم بقیه همکاران. اون همین که اگر که قرار باشه به هر حال این ارتباط صنعت با دانشگاه به این ترتیب باشه که نیروی کوالیفاید یا نیروی کیفی که وارد صنعت بشه و از وقتی که وارد صنعت شد شروع بکنه به فعالیت‌های در واقع تولید کننده و فعالیت‌های خلاقانه، این میطلبه که ابتدا این فضا از طریق صنعت فراهم بشه که مدیا یا فضای رشد نیروی انسانی رو صنعت در اختیار دانشگاه قرار بده. حالا خوشبختانه خیلی از شرکت‌ها، بلخص حالا شرکت‌های دانش بنیانی که آقای دکتر فرمودن، این فضا رو دارن در اختیار نیروی کار جوان قرار میدن که نیروی کاری هست که در حال تحصیله، که بیاد و در داخل بستر یا همون مدیایی که عرض کردم رشد کنه و تجربه اندوزی کنه، در واقع نالجش تبدیل بشه به اسکیل. چون این که نالج در دانشگاه منتقل بشه، من معلم دارم این نالج رو منتقل میکنم توی هیته خودم، منتها این که این نالج تبدیل بشه یا دانش تبدیل بشه به مهارت، لازمش این هست که پرکتیس کنه، فعالیت کنه، تمرین کنه. این تمرین کردنه یک توی یک فضا و بستری باید فراهم شه. در کل دنیا شرکت‌های تولید کننده دارو میان این بستر رو در اختیار دانشگاه‌ها قرار میدن که دانشجوها در حین تحصیلشون بتونن توی اون فضاهای صنعتی واقعی تمرین کنن و تجربه اندوزی کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریف نیا. من الان سوال نپرسم، شما اگر نکته دارین بفرمایین راجع به بحثی که مطرح شد، و بازم خواهشم اینه که منتظر نباشید، خیلی قائل به نوبت نباشیم.
من اول برگردم به این که اگر صنعت داروسازی در ایران نبود چه اتفاقی میافتاد. ببین به هر حال ما الان در شرایطی هستیم که تحریم‌های شدیدی بر در واقع کشور وارده، و خب یکی از صنایعی که واقعا کشور ما رو نجات داده صنعت داروسازیه. ببینیم مثال های زیادی در دنیا و در تاریخ وجود داره که به دلیل این ضعف در بعضی از کشورها مجبور شدن خیلی از موارد از منافع خودشون چشم پوشی کنن، چون صنعت اگر بخش دسترسی به دارو دچار مشکل بشه چالش امنیتی بزرگی برای هر کشوری میتونه پیش بیاد، چالشی که الان مثل کشوری مثل ونزوئلا دچارش. به هر حال به حمد خدا و با توجه به سیاستایی که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده ما این مشکل رو نداریم. اتفاقا صنعت داروسازی صنعتیه که کمترین میزان نارضایتی رو هم درش مواجه هستیم برای مردم، یعنی بعضی از صنایع دیگه خب با وجود رانت‌های زیادی که گرفتن ولی متاسفانه
شما به طولا ناصر خسرو نرفتین واقعیتش دیگه.
در مورد ناصر خسرو اصلا بحث دیگه، حالا ربطی شاید به صنعت داروسازی نداره.
نه این بحث رضایتمندی عمومی رو من
نه در مورد کیفیت کالای تولید داخل عرض میکنم.
در مورد کیفیت کالای داخل هم حالا بچه های اتفاقا داشتن به من توی گوشی میگفتن که آقا بحث کیفیت خیلی پیغام داریم که بله. چرا نمونه خارجی بهتره، چرا نمونه خارجی
اجازه
میخوام
بذارید در مورد کیفیت و دفاع از کیفیت رو بذاریم به عهده آقایون اساتید دکتر ترحمی و آقای دکتر وطنپور. من در مورد کیفیت خیلی میشه به حرف زد. من الان در مورد چالش این صنعت من این نکته رو میخوام بگم عرض کنم خدمتتون. در مورد بزرگترین شاید چالش و دائمی ترین چالش صنعت داروسازی در کشور ما قیمت گذاری دارو باشه. قیمت گذاری دارو در کشور ناشی از دو تا عامل مهمه. یکی نحوه قیمت گذاری ارز و یکی هم نحوه قیمت گذاری آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با وزارت بهداشت در مورد قیمت گذاری دارو. متاسفانه در مورد نرخ ارز ما در برحال دولت یک زمان تصمیم گرفتیم که چقدر این تصمیم هم اقتصادی بود، چقدر تصمیم درستی بود یا نه نمیدونیم، ولی میدونیم تصمیم گرفتن در یک تاریخی نرخ ارز دارو رو 4200 تومان بذارن. از اون زمان تا الان صنعت داروسازی کشور رو با چالش بسیار بسیار بزرگی مواجه کردن. هر روز یه آیین‌نامه یه دستورالعمل جدیدی اومده. یکی از مشکلاتی که ما در صادرات هم داریم ناشی از همینه که میگن ارز شما ارز 4200 میخواهید صادر بکنید، با چه نرخ ارز میخواهید صادر کنید، نحوه بازگشت ارز چجوری خواهد بود، یا بعداً اوایلش گفتن همه کالاهای مرتبط با دارو نرخ ارزش بر اساس مبنای نرخ ارز دولتی حساب میشه یا اسمای دیگه‌ای که داره. بعداً اومدن مواد در واقع بسته‌بندی رو حذف کردن، بعداً اومدن شیشه رو حذف کردن، بعداً اومدن مواد واسط رو حذف کردن. این باعث شد که و طبیعتاً در طی سال‌های اخیر نرخ تورم هزینه‌های سربار تولیدم به شدت بالا بوده، ولی قیمت دارو همچنان قیمت مصدور نهایی بر مبنای نرخ ارز دولتی انجام شده. خب صنعت داروسازی تاب‌آوری داشته، تاب‌آوریش هم خیلی زیاد بوده، ولی این تا کجا قرار پیش بره واقعاً نمی‌دونم. از سوی دیگه حالا دولت یک زمانی این فرصت رو داشت که این بودجه‌ای که برای این تفاوت نرخ ارز داده بده مستقیم به بیمه ها، مردم هم دچار مشکل نشن، یعنی به جای اینکه مردم پرداخت از جیب بالاتری داشته باشن بیمه ها این هزینه اضافه هزینه رو کاور میکردن. ولی خب الان خوردن به بیپولی بحث این وجود داره که نرخ ارز دارو رو حذف باید بکنیم. چالش صنعت داروسازی اتفاقا الان شروع میشه. تأمین مالی این اختلاف ارز کی قرار انجام بده؟ صنعتی که در طی این سالها به شدت دچار زیان شده یا
آقا چرا ما هر جایی دست میذاریم صنعتمون زیانده شده؟
نه الان صنعت داروسازی زیانده نیست، ولی شما تصور کنید یک دفعه نرخ ارز دارو، نرخ ارز تمام کالای مرتبط با دارو تبدیل به ارز نیمایی بشه، مثلا
4000 به 23000
تومان. تأمین مالی این صنعت رو چجوری قرار انجام بده؟ یعنی این صنعتی داریم که الان اندازش
قانونگذار
کوچیک نگرش داشته، یک دفعه هزینه هاشو 2-4-5 برابر افزایش میده. تأمین مالیشو کی قرار انجام بده؟ از طرف دیگه در طی سالهای اخیر به دلیل تحریم ما یه مشکلی داشتیم. ما از امکانات بانکی بین‌المللی نمیتونیم استفاده کنیم. اعتبارات اسنادی هیچ شرکتی در طی سالهای اخیر نتونستن استفاده کنن. بعد از دوره برجام یه دوره کوتاه مدت بعضی از وارد کننده ها تونستن استفاده کنن. اصلا نظام تامین مالی در ایران از تامین مالی بین‌المللی هیچ وقت صنعت داروسازی حداقل من بعید میدونم منو تصدیق کنن اساتید نتونستن استفاده کنن. متاسفانه در داخل هم نمیتونن استفاده کنن. یعنی نظام تامین مالی برای زنجیره در واقع تامین دارو در کشور ما افتضاحه. یعنی هیچ کمکی که نمیکنن، حتی نظام بانکی ما
آره برای
24-25% به صنعتی تامین میکنن که نظام قانونگذاری اندازش کوچیک نگه داشته. اینها مشکلاتی که ببینید ما خدا رو شکر فعلا صنعت داروسازی تحمل کرده، ولی در ادامه معلوم نیست بتونه تحمل کنه. یه سری مشکلات اضافه هم داریم. مثلا دولت میاد مشکل بودجه داره، همونطور که آقای دکتر اسماعیلی و دکتر بدنپور فرمودن، میگن ما بودجه نداریم. خب اصلا ورود داروی جدید به فهرست رو ممنوع می‌کنه. اصلا یه کارایی میکنن که آدم واقعا تعجب میکنه. یعنی یکی از دلایلش هم شاید این باشه که متولی مشخص نیست. صنعت
در واقع گفتن آیت رحمون گفتن
برای وزارت سمت از یه طرف دشمنه، رگولاتور خود سازمان غذا دارو از یه طرفی ایراد وارد میکنه، این آش رو هر کس میرسه به هر حال یه نمکی میپاشید.
یه نشته که اینجا جا داره من اشاره بکنم و آقای دکتر هم فرمودن این هست که ببینید، حالا این بحث سازمان های رگولاتور به کنار، این موضوع هم هست که خب این صنعت قرار هست که این ما به تفاوت قیمت نهاده های تولیدش رو تأمین کنه، در این حال مصرف داروی کشور به علت حالا شرایط کرونایی هم افزایش پیدا کرده، خیلی از داروها ممکنه که نیازمند این باشه که حتی دپو استراتژیک داشته باشیم و این شرایط به نظر من شرایط بحرانی رو ایجاد میکنه که خیلی سریعتر باید پرداخته بشه به این موضوع. اینجوری نیست که مثل صنایع دیگه این تحمل و تاب‌آوری که آقای دکتر گفتن بتونه ادامه پیدا بکنه. و از طرف دیگه به خاطر اینکه سازمان‌های بیمه‌گر پول در واقع ریتیلر رو یعنی داروخونه رو با تأخیر پرداخت میکنن، ریتیلر یا داروخونه هم نمیتونه پول شرکت های پخش رو به موقع پرداخت کنه و شرکت پخش هم نمیتونه پول داروسازی رو شرکت کارخونه داروسازی رو به موقع پرداخت کنه. فلزا دوره وصول مطالبات در این صنعت بسیار طولانیه و
یک سال
بله
و اصلا این دوره وصول مطالبات شبیه به صنایع دیگه‌ای که خرید و فروش توشون نقدی یا حتی پیش خریدی هست وجود نداره و این در واقع یک فشار مضاعفی رو به تولید کننده وارد
کرده. این نکته وجود داره و اینکه حالا جالبه این سازمان‌های بعضن بعضی سازمان‌های بیمه‌گر خودشون بانک دارن، تو تأمین مالی میتونن کمک بکنن ولی نمی‌کنن. یعنی در بانکداری بانکدارن ولی در نمیدونم تحمیل مالی ماشاءالله نه.
و ای کاش میدونید این مسئله هم نبود، یعنی ما الان با این مواجه هستیم. این بار رو حالا دکتر اسماعیلی توضیح دادن، منتها واقعیت اینه که این زنجیره دارو صنعت داروسازی هستش و شرکت های داروسازی پخش ها هستن و داروخانه ها و بیمه ها، بیمه ها به ویژه و میدونید یه بخشی از این به اصطلاح مصرف کننده ها دولتی هستن. بیشترین لطمه رو تمام این زنجیره از بخش دولت میخوره، تا اونجا که بعد از یک سال میاد پولشو با اوراق میده. حالا من وارد جزئیات میشم اما میخوام بگم چقدر ما داریم لطمه میخوریم از این روند. پولشو به اصطلاح به صورت اوراق میده، اگر شما بخوای به پول نقد تبدیل کنی دوباره مجبوری 15% تخفیف بدی بفروشی و بعد هم باز دوباره وقتی وزارت دارایی میاد حساب بکنه میگه اون که به من مربوط نیست 15% تخفیف خورده، تو باید به اصطلاح هزینه مالیاتی این رو هم بدی. یعنی واقعا دکتر به نکته خیلی قشنگی اشاره کردن، ما از نظر مالی به شدت در مضیقه هستیم و مجبوریم بریم از بانک ها تامین کنیم، بانک هایی که 24-25% تحمیل میکنن و بعد میگن آقا شما گردش حساب ندارید. من در واقع وقتی نقدی نگیم میاد بلافاصله تخصیص میدم، در حالی که صنعت خودرو پیش پرداخت داره، غذایی نقد نقده. حالا هر موقع بعدن دوستان این بحث هم شد، واقعا بحث کیفیت خیلی مسئله مهمی هستش که من دوست دارم که توش بریم وارد بشیم.
این بالاخره من میخوام به یه نکته اشاره بکنم. ببین حالا به اشکالات مختلفی الان ما تو صنعت دور داریم اشاره میکنم، حالی ببینید متولی که الان به هر حال این صنعت رو باید مدیریت بکنه خودش هم نمیدونه چی کار است. ببینید سازمان غذا و داروی ما یا باید رگولاتور باشه، ناظر باشه، یا باید تأمین کننده و تدارک کننده. هیچ وقت نمیتونه یک ناظر بلند میشه میره جی ام پی رو کنترل بکنه، میبینه اگر این دارو رو این کارخونه رو بخواد متوقف بکنه از اون ور کمبود به وجود میاد. اصلا این دوتا جمع ضد این شده الان تو سازمان. لذا ما اولین و مهمترین بخش
آقای وطنپور، ببینید من توی چند تا برنامه مختلف گفتم، هیچ وقتم پاسخ شفافی نگرفتم.
ببینید ما توی بحث بهداشت و درمانمون میپذیریم ما، یعنی ببینید من اینجا خبرنگاری که اینجا نشستم این رو میپذیرم که با جون مردم سر و کار داره، با امنیت ملی سر و کار داره، کاملا استراتژیکه، همه اینها رو بلدم، همه اینها رو هم میپذیرم. ولی یه مسئله‌ای وجود داره، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ما مال امروز و دیروز و پریروز و 2 سال پیش و 10 سال پیش و 20 سال پیش نیست. وزارت بهداشت ما یه انحصاری داره که دوست نداره این انحصار رو از دست بده، در حالی که خیلی از گرفتاری ها برمیگرده به همین مسئله انحصار. اگر بیاد در ببینید وزارت بهداشت و درمان ما کجای دنیا ما سراغ داریم که یک نهاد حاکمیتی، یک نهاد دولتی، یک ارگان دولتی هم آموزش دهنده باشه، هم آموزش پذیر باشه، هم سیاست گذار باشه، هم مجری باشه، هم ناظر باشه، همه اینا رو میخواد انجام بده که چی بشه؟
خودش یه دولته،
خودش یه دولته. به قول آقای دکتر کجای دنیای همچین تجربه ای رو ما توی نظام بهداشت و درمان داریم؟
حالا من قاعده به اینم
اجازه بدید که آقای دکتر وطنپور اینو بگن.
ببینید البته من فکر می‌کنم شما خیلی افراطی موضوع رو مطرح کردید.
نه آقا کجا افراطی مطرح کردیم؟ آقا کنکور، ببینید
کنکور که در میون به تو وزارت بهداشت، من خدمت شما، من چون تو حوزه دانش بنیان دارم کار میکنم، ببینید یکی از منظمترین و مدونترین سازمانها و تشکیلاتی که امروز رسیدگی میکنه به کارا، یعنی مردم یا یه شرکت دانش بنیان به راحتی میدونه که اگر یه مشکل داشت به کجا مراجعه بکنه. یعنی شما در هیچ یک از نهادهای اجرایی یه همچین سازمان تعریف شده مدون رو نخواهید داشت. این که وزارت بهداشت عملا در مقابل پاسخگویی به مردم تونسته در واقع رضایت عمومی رو جلب بکنه، در شکی نیست واقعا سازمان محل خوبی. شما اگر ببینید
ما توی این دوران کرونا متوجه شدیم که وزارت بهداشت چه وظیفه سنگینی بر عهده‌شه. مایی که میگم عموم مردم، من شهروند عادی ایران رو میگم، فهمیدیم که وزارت بهداشت چه وظیفه سنگینی بر عهده‌شه، چه کار کردی رو در کشور مدیریت میکنه. خیلی ملموس‌تر فهمیدیمش. اگر در واقع تا 2 سال پیش، تا 3 سال پیش، تا 1.5 سال پیش، تا 1 سال پیش حتی این جو عمومی وجود داشت که اینها دارن خون مردم رو توی شیشه میکنن، اینها فلان میکنن، اینها بهمان میکنن، همه اینها برداشته شد، این جو روانی از روی جامعه پزشکی ما برداشته شد و متوجه شدیم که مثلا آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی توی دوره مدیریتشون در وزارت بهداشت چه کارهایی کردن، چه خدماتی دادن و چه تجهیزاتی که اون دوره خریداری شد در دوره وزارت ایشون و دوره پسابرجام کجاها دست ما رو گرفت و به داد ما رسید. اینها همه رو متوجهیم. ولی ببینید، باز ببینید، من همچنان میگم ما کنکور برگزار میکنیم، دانشجوی ما که میخواد پزشکی بخونه، دندون پزشکی بخونه، داروسازی بخونه، زیر نظر وزارت علوم میخونه، فارغ التحصیل میشه، میخواد جذب بازار کار بشه، دانشگاه های علوم پزشکی. خدمت شما عرض بکنم پس ببینید دانش در واقع آموزش ما اومد توی حوزه وزارت بهداشت، شغل ما اومد توی وزارت بهداشت، سیاستگزار ما وزارت بهداشت. خدمت شما عرض میکنم ناظر ما،
ببینید شما یادتون رفته سبدار جوون هستین، ما بعد از انقلاب مواجه بودیم با کمبود پزشک و نیروهای متخصص.
بله من پزشک بنگلادشی و پزشک هندی رو توی ایران یادمه.
ما چاره‌ای نداشتیم که وزارت بهداشت، ضمن اینکه این خودش الگوی چندین کشور بین‌المللی هم هست، این نیست که فقط مال ما باشه، بلکه ما خیلی خوب اینو اجرا کردیم. بسیاری از بیمارستان‌ها در اختیار آموزش قرار گرفت. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، وزارت بهداشت در واقع یک زنجیره کامل رو برای خودش داره و اگر این زنجیره مدیریتی کامل رو نداشت، شما تو کرونا نمیتونستی به این راحتی موضوع رو جمع بکنی، به دلیل اینکه همه اینا مؤثر در کرونا یه جا مدیریت میشد تونست به این راحتی کرونا رو جمع بکنه.
من فکر میکنم نزدیکی دانش و مهارت رو هم اونجا خواستن رقم بزنن، یعنی شما حداقل تو حوزه به اصطلاح خود پزشکی به صورت خاص، پرستاری، شاید دندان پزشکی، این صنعت داروسازی یه ذره گفتم به خاطر صنعت بودنش متفاوت با این قضايا هست و به خاطر همین بیشتر صنعت داروسازی گیر کرده، چون از اون طرف به قول آقای دکتر رگولاتورش سازمان غذا و داروه، ارزش رو سمت و بانک مرکزی نظر میده، دستگاهش رو وزارت سمت نظر میده و ما اصلا بین اینها گیر میکنیم تو این چرخه.
حالا من اگر اجازه بدیم اون رگولاتور رو گفتم که پس الان سازمان خودش در یه دوراهی گیر کرده که این رو باید واقعا کمک کنن دولت، مجلس، بلاغتیه، این موضوع باید حل بشه. نمیتونه یه سازمانی هم ناظر باشه هم تامین کنن.
خب من همینو میگم،
نکته دوم
میگم که این تامین کرده. آقای دکتر ببینید، من کاملا موافقم، دهه 60 توی جنگ بودیم ما، درگیر اون بیگ بنگ جمعیتی بودیم ما، کمبود پزشک داشتیم، کمبود نیروی متخصص داشتیم، کمبود دارو داشتیم، همه اینها رو داشتیم. اون موقع یک سیاستی اعمال شد، این اتفاق افتاد. ولی آیا مثلا اواخر دهه 70، اوایل دهه 80، حتی دهه 90 ما نیاز داشتیم که موقعیتمون رو توی این حوزه موقعیت جنگی قلمداد بکنیم که مثلا اونجایی که بحث صنعت به میون میاد، صنعت ما دوچار ضعف بشه، دوچار اختلال بشه، دوچار مشکل بشه؟
ببینید آخه بحث اساسی ما این نیست که اینو کی اجرا بکنه. ببینید تو بحث کلان ما مشکل داریم.
من دردمون انحصار است. انحصاری هم که میگم انحصار کلانه.
من برای انحصار شما جواب میدم دیگه. ببینید ما تو مملکتمون بخش خصوصی رو قبول نداریم. ببین الان بخش عمده ای از این مشکلات دارن داره مطرح میشه، ریشه در این داره که ما بخش خصوصی رو از ابتدا قبول نداریم. همش شعار شده این تا با الان تو صنعت داروی ما بیمارستانا که خب ترکیب شدن، فیلد رو نزدیک کردیم با آموزش، خوشبختانه برداشت خوبی هم کردیم. همونجوری جاهای دکتر ترحمی گفتم، ما تو صنعت خیلی بهره ای نبردیم از دانشگاه ها. یکی از علتهای عمدهش اینه که صنعت داروی ما 20% الان 20-25% در اختیار بخش خصوصیه، 80% در اختیار بخش های خصولتی است و اینها در واقع با تنش‌های مدیریتی متفاوت، بی‌ثباتی در مدیریت، همونجوری که آقای دکتر گفتن در واقع سهم داشتن توی بیمه، مشارکت کردن در تولید، یه مغلمه ما درست کردیم که عملا نتونه صنعت دارویی ما خودش از خودش خوب دفاع بکنه. به همین خاطر من فکر می‌کنم یکی از معضلات عمده ما در واقع بحث بخش خصوصی است. نکته سوم هم اینه که واقعش اینه که ما از نظر فرهنگ سازی و مردم توجهمون به تولید داخل خیلی ضعیفه. یعنی ما همین الان اگر همه شرایط خوب بشه، همه همون میریم دنبال خرید خارجی و این یکی از مواردی است که در واقع آسیب رسان بوده به صنعت دارویی ما.
آقای دکتر شریفی شما نکته داشتین؟
من نکته هستم خدمتون در موردی که فرمودین. نمیدونم، من فکر کنم اتفاقا بعد از جنگ اتفاقا باز شد فضا در صنعت دارو، یعنی ما یک نظام جنریکی داشتیم که اصلا برندینگ درش انجام نمیشد، بعدن یه مقدار فضا باز شد، برند جنریک اومد، یه مقدار شرکت های دانشمندان فضا پیدا کردن برای کار کردن. یعنی روندی که در صنعت طی کردیم روند رو به جلو بود. در خصوص اینکه حالا مطلبی که آقای دکتر گفتن، من یه نکته عرض میکنم خدمتتون. حالا به قول آقای دکتر نه خوب نیست وارد مصداق بشیم، ولی وارد مصداق بشیم. یه شرکت ایکس که صاحب یک برند بین‌المللیه، در ایران حتی تولید هم کرد، یعنی اومده آندر لایسنس در ایران تولید کرد. ماده اولیه‌اش رو می‌دونن از کجا می‌خره، همون شرکتی که داخل کشور داره از همون می‌خره. یعنی ببینید در دارو ما در برندینگمون دچار مشکل بودیم، یعنی نتونستیم به مردم القا بکنیم که این دارویی که داره دست شما میرسه تولید کننده تولید داخل داره تولید میکنه واقعا در کیفیت
یه بخشش برمیگرده به پزشکانی که تجویز میکنن.
خب آره دقیقاً. پس مشکل اصلا یه جای دیگه است در مورد مشکل صنعت
دارو. ولی
اینکه
کیفیت در واقع من متخصص نیستم، نمیدونم، نمیتونم نظر قطعی بدم، اما از دوستان متخصص وقتی که جویا میشم، ما مثلا هفته پیش بودم، درست میگم، توی برنامه گفتگوی اجتماعی یکی از دوستان پزشک، حالا من خواهش میکنم که خانم دکتر ابراهیمی رو به ما اضافه بکنین، که خیلی هم صحبتشون بازخورد داشت توی بحثایی که داشتیم، من در واقع خیلی شفاف از ایشون خواهش کردم که یه پاسخ صادقانه به من بدن. من پرسیدم که شما بین داروی ایرانی و داروی خارجی کدوم رو تجویز میکنید حالا توی حوزه تخصصی خودشون؟ ایشون صراحتن گفتن که آقا من اول اینکه در خیلی از مواردی که نیاز به تجویز دارم داروی ایرانی وجود نداره، یک. دوم این که توی خیلی از مواردی که میخوام تجویز بکنم صادقانه به خاطر کیفیت ترجیح هم اینه که در واقع داروی خارجی رو تجویز بکنم، و این صحبت یک پزشک معمولی نیست، یکی از در واقع بهترین ها در تخصص خودشون توی ایران هستن.
من اگه اجازه بدین در مورد این دو مورد، در مورد مورده اول ببینید.
الان خانم دکتر ابراهیمی به ما ملحق شدن، اجازه بدید اصلا خانم دکتر ابراهیمی خودشون اصلا طرح موضوع بکنن، چون میگم خیلی هم بازتاب خیلی وسیعی هم داشت، اجازه بدید که اصلا این رو از زبان خودشون بشنویم و بعد پاسخ دوستان رو بشنویم. خانم دکتر ابراهیمی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به خیابان فرصت ما.
من سلام میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
در خدمتتون هستم.
خانم دکتر یادتونه اون بحثی که هفته پیش خدمت شما بودیم و داشتیم رو دیگه؟
بله.
و در واقع پاسختون رو من میخوام خواهش بکنم که یک بار دیگه از زبان شما بشنویم بین داروی ایرانی و داروی خارجی کدام رو ترجیح میدید؟
قبل از هر چیز بگم که من واقعا دوست دارم که در واقع محصول ایرانی مصرف کنم. یعنی شما هم روز که خدمتتون نشسته بودم تک تک در واقع لباسی که پوشته بودم ایرانی بود. میخوام بگم که به محصول ایرانی دوست دارم که بها بدم و استفاده کنم. ولی در زمینه دارو یک کمی نگاهم به قضیه فرق میکنه و معتقدم که اون چیزی باید استفاده بشه که مطمئنم قبلا پاسخ درستی داده، به نتیجه مصرف هم اطمینان دارم و قبلا استفاده کردم و از در واقع نتیجه که میخوام مطمئن هستم. بله، من اون دفعه هم خدمتون گفتم که من اکثرا شاید بیشتر
خانم دکتر فکر میکنم یا اسپیکر یا هندزفری دارین استفاده میکنین، از این حالت خارج بکنید، از دهنی گوشی با هم دیگه صحبت بکنید.
از دهنی گوشی استفاده.
بسیار ممنون.
خانم داره که نمیدونم دلیلش چیه.
بسیار.
بله، عرض کردم که خیلی از مواقع داروی خارجی رو ترجیح میدم. واقعا من خدمتتون بگم، من خودم فشار خونی هستم و داروی فشار خون استفاده میکنم. باور کنید که من با داروی ایرانی شروع کردم، برای اینکه خب فکر کردم همیشه در دسترسه و اگر به یه دارو من جواب بدم میتونم برای همیشه با خیال راحت این دارو رو استفاده کنم و چه بهتر محصول ایرانی باشه. و چندین دارو رو عوض کردم با نظر پزشک معالجم و واقعا نهایتا مجبور شدم که داروی خارجی به همون ماده رو خارجیش رو استفاده کنم و همون دارو خارجیش برای من جواب داد. خب ببینید، این یه چیزیه که در روی خودم تجربه شده. داروهایی هست که من خودم در حیطه کار خودم استفاده میکنم و یه مواقعی وقتی نبوده خارجیش، با خارجی شروع کردیم، اول خارجیش اومده، خب تا اونجا قابل قبول هست، یعنی همه ما قبول داریم وقتی نیست خب خارجی استفاده کنیم. بعد که خارجیش در یه مقطع نبوده، مشابه ایرانیش رو استفاده کردیم، با یک مواردی کاهش اثر، یک مواردی عوارض جانبی مواجه شدیم. این قانون کلی نیست اصلا کلمه خارجی رو در مقابل ایرانی بذاریم، ولی خب به هر حال داروهای برند شناخته شده ای که ما سالها استفاده کردیم رو من در مقابل، شاید یه داروی خارجی باشه با یه کشور ناشناخته ای، با یه منبع ناشناخته ای. اینجوری من منظورم این داروان داروهای شناخته شده و برندهایی که ما میشناسیم و اطمینان داریم و سالها اثرشون رو در واقع در مورد خاص.
خیلی متشکرم. آیدو شریف میوشون لبخندی هم میزدیم، اون دلیل لبخند دارم بگین.
من اول تخصص خانم دکتر اگه اشکال نداره بدونم.
خانم دکتر فاطمه ابراهیمی، زنان زایمان و ناباروری.
بله، ببینید من اینجوری عرض بکنم، اولا یه قیاس درستی بکنیم. ما نظام در واقع صنعت داروسازی کشورم بر مبنای حالا جنریک یا برند جنریک، اگر قرار مقایسه ای انجام بدیم بین جنریک ایرانی و جنریک خارجی مقایسه بکنیم، نه جنریک و برند، یعنی اگر قرار کالای داخلی در واقع مقایسه بکنیم بگردیم همون دارو با نمونه جنریک مشابه خارجش. یک، در یه مورد من بخوام دکتر حق میدم، در مورد اینکه در مورد داروهای جدید، اولا ما یک فهرست رسمی دارو داریم در کشور، نه ایران، همه کشورهای جهان دارن، این بر اساس یک سری معیارهای یک دارو وارد این لیست میتواند بشود یا نمیشود. اگر نشود هیچ کس حق تجویز نداره. خب این یه چیز رگولاتوری در همه جای دنیا.
ما که در مورد نشدها صحبت خب نمی‌کنیم.
نه چون فرمودن بعضن شما فرمودین بعضی از اقلام دارویی در نیست در داخل کشور که اصلا نمونه داخلی هم نداره، نمونه خارجیش هم حتی نیست.